ساعت 23 در تهران. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. عباس عراقچی مذاکراتش با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار مفید توصیف کرد. و بریتانیا کشتن مرزبانان ایرانی و اعدام 16 زندانی را به تلافی محکوم کرد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده خبرها هستید از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که مذاکرات هیئت نمایندگان ایران با آژانس در وین روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. این مقام افسوده به همین دلیل در پایان گفتگوهای روز اول روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر نشد و مذاکرات از صبح سه‌شنبه ادامه می‌یابد. در همین حال عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران بعد از دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مذاکرات روز دوشنبه را بسیار مفید توصیف کرد. آقای عراقچی همچنین گفت پیشنهادهایی را با جزئیات بیشتر به مدیر کل آژانس دادند که کارشناسان دو طرف در حال بررسی آن هستند. یوکی آمانو ضمن ابراز خوشنودی از فضای مثبت مذاکرات بر اهمیت پیشرفت ملموس در این مذاکرات تاکید کرده است. فرمانده مرزبانی نیروهای انتظامی ایران حسین ذوالفقاری گفته است که گروه جیش العدل که مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته در سال جاری چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که حسین ذوالفقاری گفته است این گروه بیش از یک سال است که اعلام موجودیت کرده و در جاده مرزی ایران مستقر است و بارها تلاش کرده به خاک ایران وارد شود. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفته است که بعد از حادثه تروریستی در میرجاوه با گروه جیش العدل درگیری داشتند که 4 نفر از آنها کشته شدند. اما وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی را در زاهدان به تلافی چنین موضوعی محکوم کرد. هیو رابرتسون مدیر کل بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با خانواده های مرزبانان ایرانی ابراز همدردی کرده و گفته است که بریتانیا چنین رویدادهایی را محکوم می کند و امیدوار است عاملان آن به مجازات برسند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران محمد شریعت مداری را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. محمد شریعت مداری همکنون سمت معاون اجرایی حسن روحانی را بر عهده دارد. او در دولت‌های محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. در خبری دیگر خبرگزاری فارس گفته است که 2 کنسرت موسیقی این هفته در شهر آبادان لغو شده است. این خبرگزاری گزارش داده که این 2 کنسرت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته و بلیط‌ها هم فروخته شده بود. قرار بوده مجید خراط‌ها خواننده و گروه محلی سایه روز یکشنبه در این کنسرت برنامه اجرا کنند. گروه سایه قصد داشته به یادبود پرویز مشکاتیان نوازنده مشهور تار برنامه اجرا کند. پگاه آهنگرانی بازیگر سینما در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود. خبرگزاری ایسنا افسوده که این بازیگر سینما حدود 3 سال است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج بوده و نمیتوانسته در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کند. و خبر دیگر، مدیرعامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه در پی خودداری از اجرای حکم بازگشت 4 عضو سندیکای این شرکت بر سر کارشان به 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که دادگاه کارکنان دولت حسین بیژنی را به دلیل نادیده گرفتن رأی مراجع مربوطه محکوم شناخته است. بر اساس این گزارش پس از اخراج 4 نفر از کارگران اعتصابی شرکت واحد در سال 84 آنها به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار استان تهران شکایت کرده بودند. با این خبر کارگری بریم سراغ برنامه ثابت کارنامه در این ساعت با بهروز کارونی همراه بشیم و بشنویم در مورد کارگران. همراه رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و همانند گذشته در برنامه این هفته با شما خواهم بود. تا کنون 100 برنامه کارنامه پخش شده است و امیدوارم برای شما کارگران و شنوندگان عزیز مفید بوده باشد. گزارش این هفته در مورد عملکرد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. 120 تن از کارگران شرکت فناوری آبهای عمیق از پیمانکاران زیرمجموعه شرکت صنعتی دریایی صدرا شغلشان را دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی میرجوانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر با اعلام این خبر گفت کارفرما قصد دارد تا پایان سال جاری تعداد کارگران این شرکت را از 700 تن به 200 تن کاهش دهد. سعید ترابیان عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت با افزایش نرخ تورم زندگی و معیشت کارگران با افت شدیدی مواجه شده است و آنان با حداقل مزد کنونی قادر به تامین ساده ترین نیازهای زندگی خود نیز نیستند. به گزارش سایت اتحاد او ادامه این وضعیت را کابوسی برای خانواده‌های کارگری دانست و خواستار اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شد. یک فعال صنفی معلمان از پرداخت نشدن حق اضافه کاری اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری معلمان خبر داد. مهدی بهلولی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت طی دو سال گذشته حق مدیریتی نیروهای ستادی همچون معاونان و مدیران مدارس که ماهانه حدود 100 هزار تومان می شود نیز پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در نشستی با نمایندگان کارگران معترض شرکت‌های پیمانکاری خواستهای آنان را قبول کرد. به نوشته ای سایت اتحاد، پیشتر کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش، خارزمی، اروند و مارون دست به اعتصاب زده بودند. کارگران خواستار افزایش 32% دستمزدها، پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور و پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ بودند. دبیر خانه کارگر سمنان از تعویق در پرداخت 6 ماه حقوق بیش از 150 کارگر صنایع PVC ایران خبر داد و گفت این معوقه ها حاصل بی‌نظمی 8 ساله در پرداخت حقوق کارگران است. حبیب الله محقق در این باره به خبرگزاری ایلنا توضیح داد با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماه حقوق دریافت می کنند ولی دریافتی های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماهای گذشته است. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدمات و مواد غذایی خواستار بازگشت به کار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپه شد. این فدراسیون با بیش از 2,600,000 عضو همچنین خواستار پرداخت حقوق و مزایای این فعالان کارگری شد که در سالهای گذشته به آنان پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که در سال گذشته بیش از 237,000 پرونده شکایت بین کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ثبت رسید. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا فقط کارگران مشمول قانون کار می‌توانند به این هیئت‌ها مراجعه کنند؟ منصور حسانلو فعال کارگری مقیم آمریکا پاسخ می‌دهد.
هر کارگری پیش هر کارفرمایی که کار کنه این حق داره که بره در ادامه کارکردش و اون مظالمی که شده نسبت به او در ادارات کار شکایت بکنه، چه قراردادی باشه، چه رسمی باشه، چه قرارداد دائمی، چه موقت، چه پیمانکاری، چه این نوع جدیدی که حالا به شکل نیروی انسانی خدماتی اجاره میدن متاسفانه کارگرها رو. همه اینا میتونن با تهیه استشهاد، اونایی هم که امکان فیش حقوقی اینا ندارن، از همکاراشون یا از همسایه های اون کارخونه، اون کارگاه، اون شرکتی که کار میکنن دو تا امضام که بتونن بگیرن که نشون بده من اینجا کار میکردم و اینا شاهد هستن که من اینجا کار میکردم، این حق رو میده که ایشون بتونه بره هر کارگری شکایت بکنه به هیئت تشخیص در مرحله اول که در ادارات کار واقع شده.
بر اساس قوانین کارگر باید با ارائه مدرک ثابت کند نزد کسی که قصد شکایت از او را دارد کار میکرده است. آقای اوسانلو اشاره میکند شخص شاکی پس از ارائه این مدرک باید ثابت کند که چه مدت در کارگاه یا کارخانه کار کرده و آخرین دستمزدش چقدر بوده است.
حالا یا با فیش حقوقی یا با رسید یا با شفاهی یا با همون استشهاد، چون الان کارفرماهای به خصوص دولتی و شبه دولتی و اینایی که به نظر سپاه و اینا قرارداد و پیمانی و پیمانکارن، داریم میبینیم که عملا 90% قراردادهای رسمی رو هم اینا تبدیل کردن به قراردادهای موقتی و بدون مدرک و شفاهی و مینویسن ولی کاغذ به دست کارگر و مستخدم نمیدن، همه چیز در پرونده خودشون میمونه و اونا رو پنهان میکنن. این به دلیل ضعف بزرگ کارگران ایران و جنبش کارگری ایران است که حتی کارگر کاغذ استخدامی در اختیارش نیست.
پس از طی این مراحل است که شکایت کارگر در دبیرخانه آن اداره کار که مراجعه کرده ثبت و به هیئت تشخیص ارسال می شود که نخستین مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان است. بر اساس قانون در این هیئت 3 نماینده کارگر، 3 نماینده کارفرما و 1 نماینده اداره کار عضویت دارند. البته اداره کار مجاز است تا 3 نماینده نیز در این هیئت داشته باشد. هیئت تشخیص از کارگر شاکی و کارفرما می‌خواهد که به تنهایی یا با نمایندگانشان حضور پیدا کنند و پس از شنیدن صحبت‌های طرفین درباره شکایت تصمیم می‌گیرد و طرفین نیز باید آن را بپذیرند. منصور اوسانلو:
اگر در این مرحله که رأی به نفع کدام صادر می‌شود قبول نکنه، اون طرف مقابل میتونه یک اعتراضیه بزنه دوباره در همون اداره کار با همون شواهد پرونده، شماره اون پرونده و تاریخی که تشکیل شده، جلسه که تشکیل شده و حضار. حضاری که اونجا هستن حتما باید اسم و فامیل و مشخصات دقیقشون در زیر نامه باشد. شخصی که اعتراض داره، مثلا کارگری که بین حقشو خوردن و رأی به ضررش صادر شده که معمولا 90% اینطوری، یعنی رأی به ضرر کارگرا در هیئت تشخیص داره صادر میشه، چون نماینده واقعی کارگر نیستن اون کسایی که اونجا نشستن. به هر حال کارگر در مرحله بعدی یا کارفرما میره و طبق اون رأی که به دستش رسیده به اداره کار دوباره اون رو شکایت میکنه، در دبیرخونه ثبت میکنه و فتوکپی اون رأی و مدارکی که داره دوباره اونجا بعد از ثبت اونو برای هیئت تخلفات میفرستن.
اعضا و عملکرد هیئت حل اختلاف مانند هیئت تشخیص است. آقای اوسانلو در مورد عملکرد هیئت حل اختلاف توضیح بیشتری میدهد.
بعد از اینکه رأی صادر میشه، اون رأی به عنوان یک رأی مثلا میتونه در نهایی اداره کار شناخته بشه که کارفرما و کارگر باید به اون تمکین کنن. اما ممکن است که اون رأی هم باز به نظر یکی از طرفین درست نیاد و بخواد ادامه بده شکایتش تا به حقش برسه. در دیوان عدالت اداری بعد از به اصطلاح مرحله بالاتر از اداره کار دوباره تمام اون مدارک و رسیدگی ها و نوع برخوردی که اونجا شده و نقص های شکلی که توی رسیدگی بوده که طبق قانون کار و ماده 27 که حتما حضور نمایندگان شورا که با رأی انتخاب شدن برای اونجا ثبت شده باشه و اون کسی که اونجا به عنوان نماینده کارگر میاد به عنوان نماینده همون منطقه‌ای باشه که اون کارخونه کارگاه توش واقع شده، این جزئیات رو باید شناخت داشته باشن که در دیوان عدالت اداری اول با تکیه به مسائل شکلی رسیدگی میکنن نه محتوایی.
آیا رأی هیئت دیوان عدالت اداری به معنای پایان راه است؟ منصور اوسانلو پاسخ منفی میدهد.
کارگرها خودشون قانون رو بخونن، قانون رو بدونن و این نقاط ضعفی شکلی رو بشناسن، میتونه پرونده رو برگردونه از سوی دیوان عدالت اداری به یک هیئت هم هر و یک اداره کار دیگه و اون نقض کنه رأی به اصطلاح اون هیئت رسیدگی به تخلفات رو بشکنه. بعد حالا اگر اون رأی هم باز نشود، در یه مرحله که کارگر احساس کنه حتی در دیوان عدالت اداری هم به حقوقش رسیدگی نشود، میتونه دوباره طرح دعوی بالاتری بکنه، از وکلا کمک بگیره و یه مراجعه کنه به هیئت عمومی دیوان. باز این تجربه است که سندیکا شکوه برای کارگراش داشت و ما تونستیم با یه رأی بزرگ از هیئت عمومی دیوان که شاید نزدیک به 17 تا از همکارامون که مرحله آخر و اصلی ترین اخراجی‌های سندیکایی بودن که بیش از 2-3 سال هم اخراج شده بودن، حقوقی هم نمیدادن بهشون، رو بازگشت به کارشون از هیئت عمومی دیوان بگیریم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان از اصلویه با ما تماس گرفته است.
آقا این فاز 14 الان یک هفته است اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنین 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویت بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن، ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه‌ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه‌های داخلی.
یک شنونده کارنامه نیز از آغاز اعتصاب 750 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و نوشته است آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت شدن پاداش سال قبل خود هستند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما رادیو فردا.
بازار بطن شکست میرد. در بند فتادم چو ماهی، در پاش فتاده ام به زاری، آیا بودم که دست گیره، آیا بودم که دست گیره، یارم چو بدم به دست گیره، بازار بطن شکست گیره، یارم چو بدم به دست گیره، بازار بطن شکست گیره. هر کس که بدی چشم او گو گو محتسبی که مست گیرد، گو محتسبی که مست گیرد، یارم چو بدن به دست گیرد، بازار بطن شکست گیرد، یارم چو بدن به دست گیرد، بازار بطن شکست گیرد. در پاش فتاده ام به زاری، آیا بودم که دست گیرد، آیا بودم که دست گیرد، یارم چو بدن به دست گیرد، بازار بطن شکست گیرد، یارم چو بدن به دست گیرد، بازار بطن شکست گیرد. خوردم دل آن که همچو حافظ جامی ز می پرست گیرم، یارم چو بدن به دست گیرم، بازار بطن شکست گیرم، یارم چو بدن به دست گیرم، بازار بطن شکست گیرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مشمونت عزیزم و مجنون مجنون علی تاریخ و زلفت عزیزم بی نجیب بچون آی مگیرم مگیرم مگیر اگر علی تاریم دای ماله عزیزم بی نجیب پروانه چرچون سوزاری باره عزیزم بی نجیب پروانه جوان سوزانی بارم علی بابتار کریم عزیزم دوستی من لنو علی تو دارن عزیزم من و سایه تو آی کلنجه گن کلنجه پی و حاری عزیزم نخور شکفی بیدگم شیرین تو آری عزیزم نخور شکفی بیدگم شیرین تو آری
و 33 دقیقه در تهران سرخط خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. عباس راخشی از معاونان وزارت خارجه ایران مذاکرات روز دوشنبه با یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار مفید توصیف کرد. گفتگوهای کارشناسی ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار می شود. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در روز دوشنبه وارد دمشق شد. اخسر ابراهیمی در تلاش برای تشکیل کنفرانس صلح سوریه روزهای شنبه و یکشنبه در تهران بود و قبل از آن به چند کشور دیگر رفته بود. وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مأمور ایرانی را در سراوان در جمعه شب محکوم کرد. فرمانده مرزبانی نیروهای انتظامی ایران حسین ذوالفقاری گفته است که گروه جیش العدل که مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته در سال جاری چند بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران محمد شریعت مداری را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. مدیرعامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پی خودداری از اجرای حکم بازگشت 4 عضو سندیکای این شرکت بر سر کار به 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. و در پی افزایش واکنش محافظه‌کاران به انتشار مقاله‌ای در روزنامه بهار، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه این روزنامه را توقیف و پرونده را به قوه قضاییه ارسال کرد.